پانزدهم.
سفسطه‌گری روانشناسان. مردی هست مردم شناس. برای چه؟ به راستی مردم شناسی می کند؟ برای بردن بهره کوچک از ایشان یا شاید هم بزرگ. این را می گویند مرد سیاسی. کس دیگری هم هست باز هم چنان مردم شناس که درباره اش می گویند در این کار به هیچ چیز نظر ندارد. آدم بی نظر بزرگی است. اما خوب نگاه کنید. نکند که این یک چشم بهره بدتری داشته باشد. شاید در پی احساس برتری بر دیگران باشد و به آنان به چشم فرو دستان خود نگاه کند و حساب خود را از آنها جدا کند. اگر به ظاهر حکم نکنیم، آدم بی نظر مردم خار شمار است و آن یک آدم مردم دوستری است که دست کم خود را هم تراز ایشان می نشاند و در میان ایشان.
شانزدهم.
در باب ظرافت روانی آلمانی ها بنابرای نمونه های بسیار می توان شک کرد. نمونه هایی که اگر حیا در کار نبود ردیفشان می کردم. اما در یک مورد نمی خواهم بگذارم فرصتی بزرگ برای آوردن برهان برای این نظر از دست برود. این همه به خطا رفتن در مورد کانت و فلسفه گریزگاهدارش، این نامی است که من روی آن می گذارم. هیچ مایه افتخاری برای آلمان ها نیست. او هرگز نمونه راستی و درستی در زندگانی عقلانی نبود. چیز دیگری که هیچ دوست ندارم به گوشم بخورد آن وی کذایی است. آلمان ها می گویند گوته و شیلر. نکند بگویند شیلر و گوته. مگر هنوز این شیلر را نشناختند. وهای بدتر از این هم هست که به گوشهای خود شنیدم و البته از زبان کسانی نجز استادان دانشگاه، شوپنهاور و هارتمان.
هفدهم.
اندیشه ورزترین مردمان اگر که دلیرترین نیز باشند، دردناکترین بلاهایی را نیز از سر می گذرانند که هیچ کس نگذرانده است. اما درست به همین خاطر است که زندگی را پاس می دارند. زیرا ایشان را با بزرگترین دشمنی خیش رویارو کرده است.
هجدهم.
درباره وجدان روشنفکرانه. امروزه به چشمم ریاکاری ناب از هر چیزی کمیابتر است. گمان نمی کنم که هوای لطیف فرهنگ ما هیچ با رشد چنین گیاهی سازگار باشد. ریاکاری از آن روزگار ایمان قوی بود. روزگاری که مردم اگرچه به ایمان دیگری تظاهر می کردند، باز از ایمان اصلی خود دست بر نمی داشتند. اما نه از سر ناچاری، ولی امروزه دست بر می دارند. یا عادی تر آن است که ایمان دیگری در کنار آن بگذارند و در همه حال بی ریا باشند. بیگمان هیچ زمانی وجود این همه باور در کنار یک دیگر شدنی نبوده است. شدنی یعنی مجاز، یعنی بی درد سر. حاصل آن رواداری برخیش است. رواداری برخیش داشتن باورهای چندگانه را روا می دارد. این باورها نیز با هم کنار می آیند. اینها نیز همچون مردمان امروزین می پایند که آبروی خود را به خطر نیندازند. آدمی امروزه آبروی خود را با چه به خطر می اندازد؟ با یک دست اندیشیدن و یک راست رفتن و چند پهلو نبودن. با راست و درست بودن. سخت نگران آنم که انسان مدرن تناسان تر از آن باشد که تن به برخی رذیلت ها دهد. تا بدانجا که این رذیلت ها دیگر چیزی به پایان عمرشان نمانده باشد. شرها همگی که زاده اراده نیرومندند و ای بسا که بی اراده نیرومند شری در کار نباشد، در هوای ملایم ما با گندیدن به فضیلت بدل می شوند. آن چند ریاکاری هم که من شناختم ادای ریاکاری را در می آوردند و بازیگر بودند، همچون همه امروزیان که از هر ده نفرشان یک نفر بازیگر است.
نوزدهم.
زیبا و زشت. چیزی چند و چون پذیرتر یا بگویم حد پذیرتر از احساس زیبایی در ما نیست. اندیشیدن به آن جدا از لذتی که آدمی از خود میبرد، یعنی یک بار از دست دادن زمین زیر پای خود. زیبایی در ذات خود نه یک مفهوم که یک کلمه تو خالی است. در چیزهای زیبا این انسان است که خود را همچون معیار کمال می نهد و گاه خود را در آنها نیایش می کند. نوع بشر تنها از این راه است که می تواند به خود آری بگوید. پایه‌ای ترین غریزه هایش، غریزه های خودپایی و خودگستریش از خلال این گونه خودبرافرازندگی ها نیز پرتو افشانی می کند. انسان می پندارد که جهان خود غرق در زیبایی است و فراموش می کند که علت آن خود اوست. این خود اوست که زیبایی را به جهان ارمغان داده است و بس. اما دریغا که زیبایی بشری و بس بسیار بشری و بس. در اساس بشر بازتاب خود را در آینه چیزها می بیند و هر آن چیزی را که تصویر او را به او باز می تاباند زیبا می انگارد. حکم زیبا در مورد چیزها برآمده از خودبینی نوع اوست و جای آن است که یک بدگمانی کوچک این پرسش را در گوش مرد شک آور زمزمه کند که آیا جهان به راستی زیبایی از آن نیافته است که همانا انسان آن را زیبا یافته است؟ او جهان را انسان گونه کرده است، همین و بس. اما هرگز نمیتوان گفت، هرگز، که مدل زیبایی را نیز همانا انسان از خود فراهم کرده است. که می داند که او خود در چشم یک داور بلند پای تر ذوق چگونه می نماید؟ شاید گستاخ؟ شاید خودپسند؟ شاید کمی خودسر؟ های دیونوسوس، ای ایزد، گوشهای مرا چرا می کشی؟ آریادنه باری در یکی از آن گفتگوهای نامدار بر روی جزیره ناکسوس از جفت فلسفیش پرسید، گوشهات از ظرافت خنده دارند. آریادنه، چرا درازتر از این نیستند؟
بیستم.
هیچ چیز زیبا نیست. تنها انسان زیباست. تمامی زیبایی شناسی بر این ساده اندیشی بنا شده است. این نخستین حقیقت آن است. بیایید دومین را بیدرنگ بیفزاییم. هیچ چیز زشت نیست مگر انسان تبهگن. اینگونه داوری زیبایی شناسانه حد میابد. از دید فیزیولوژیک هر چیز زشت انسان را ناتوان و افسرده میکند. یادآور پوسیدگی و خطرناکی و ناتوانی است و به راستی مایه از کف رفتن نیرو. اثر زشتی ها را با نیرو سنج میتوان سنجید. هرگاه که افسردگی دست میدهد، آدمی حضور چیزی زشت را در پیرامون حس می کند. احساس قدرتش، خواست قدرتش، دلیریش، غرورش، همگی با زشتی می کاهد و با زیبایی می افزاید. در هر دو مورد به یک نتیجه می رسیم و آن اینکه مقدمات منطقی آن در غریزه ما چه انبوه بر هم انباشته شده است. ما زشتی ها را همچون نشانه و درد نمون تباهی زدگی در میابیم. کمترین چیزی که یادآور تباهی باشد در ما حکم زشت را نسبت به خود پدید میآورد. هر نشان فرسودگی، بیریختی، پیری، خستگی، هر گونه گیر و گرفتاری مانند گرفتگی ماهیچه، فلج، بالاتر از همه هرچه بو و رنگ و شکل و پوسیدگی و گندیدگی داشته باشد، حتی هنگامی که آنقدر بیمایه شده باشد که به صورت نماد در آمده باشد، همگی یک واکنش را فرا می خوانند. داوری ارزشی زشت را. اینجا نفرتی بیرون می زند. نفرت از چه؟ جای هیچ شکی نیست. نفرت از پستی گرفتن نوع خود. او اینجا از درون ژرف‌ترین غریزه های نوع نفرت می ورزد. نفرتی که در آن ترس و لرز هست و پیش نگری و ژرف نگری و دوربینی. ژرف‌تر از این نفرتی نیست. از این روست که هنر ژرف است.
21.
شوپنهاور. شوپنهاور این آخرین آلمانی که به چشم می‌خورد. آلمانی که یک رویداد اروپایی است، همچون گوته و هاینریش هاینه، نه چیزی محلی و ملی و بس. برای یک روانشناس نمونه است کم مانند از جهت کوشش شرورانه درخشانی که می‌کند تا درست نمونه‌های بزرگ خود درست انگاری خواست زندگی و صورت‌های پربر و بار زندگی را به عکس در خدمت ایده بی ارزش کردن هیچ انگارانه کل زندگی به میدان آورد. او به ترتیب هنر، پهلوانیگری، نبوغ، زیبایی، احساس همدردی بزرگ، دانش، خواست حقیقت و تراژدی را پیامدهای نفی یا نیاز به نفی خواست تفسیر کرده است. از مسیحیت که بگذریم، این بزرگترین دروغ پردازی روانشناسانه در تاریخ است. چون نیک بنگریم، میبینیم که شوپنهاور اینجا جز میراث بر تفسیر مسیحی از خواست زندگی نیست. جز آنکه آنچرا که مسیحیت بد شمرده است، نیک میشمارد. یعنی واقعیت‌های بزرگ زندگانی فرهنگی بشر را. اما به معنای مسیحی، یعنی هیچ انگارانه. یعنی همچون راه نجات، همچون پیش انگاری از نجات، همچون انگیزنده نیاز به نجات.
22.
من یک مورد خاص را می گیرم. شوپنهاور از زیبایی با شوری پر اندوه سخن می گوید. آخر برای چه؟ برای اینکه آن را پلی می بیند که از روی آن به سوی دیگر فرا می توان رفت. یا تشنگی فراتر رفتن پدید می آورد. تجربه زیبایی برای او یک دم نجات از خواست است. وسوسه نجات ابدی است. به ویژه آن را از آن رو می ستاید که مایه نجات از دست کانون خواست، از دست کشش جنسی است. او در زیبایی رانه زادآوری را نفع شده می بیند. اما ای زاهد ریایی، خلافگوی تو نیز هست که گمان می کنم همان طبیعت باشد. زیبایی آوا و رنگ و بو و حرکت آهنگین در طبیعت پس برای چیست؟ چه چیزی است که زیبایی را می گیرد و بیرون می کشد؟ خوشا که فیلسوفی نیز هست مخالف او و آن هم استادی نکمتر از افلاطون الهی، آنچنان که شوپنهاور خود نیز او را می نامد، که در این باب گزاره دیگری برپا می دارد و آن اینکه زیبایی انگیزنده زادآوری است و اینکه خصلت اثر بخشی آن درست در همین است، از حسانی ترین اثر گرفته تا روحانی ترین.
23.
افلاطون از این نیز فراتر می رود. او با آن بیگناهی که برای آن یونانی می باید بود، نه مسیحی، میگوید اگر چنین جوانان خوب روی در آتن نمی بودند، فلسفه افلاطون هرگز در کار نمی بود. دیدار ایشان است که آتش کام پرستی را در جان فیلسوف چنان دامن می زند و آرامش را می ستاند تا که تخم هرانچه والاس را در خاکی به این زیبایی بنشاند. این هم یک زاهد ریایی دیگر. به گوشهایت شک می کنی که نکند این حرف ها از زبان افلاطون نباشد. با این همه دست کم بوی می توان برد که در آتن بالاتر از همه، پیشاروی همگان، به گونه دیگر فلسفه اندیشی می کردند. هیچ چیز نایونانی تر از تار تنیدن مفهومی یک زاهد خلوت نشین نیست، از آن عشق عقلی به خداوند به شیوه اسپینوزا. فلسفه پردازی به شیوه افلاطون را بهتر است یک مسابقه کامپرستانه تعریف کنیم، همچون تمرینی برای مسابقه های ورزشی دیرینه در یونان و درونی کردن آن با همه پیش شرط هایش. از دل این کامپرستی فلسفی افلاطون چه بررست؟ شکل هنری تازه از مسابقه یونانی، یعنی فن جدل. دوست دارم به ضد شوپنهاور و به احترام افلاطون در این باب یادآوری کنم که تمامی فرهنگ و ادبیات کلاسیک فرانسه نیز از خاک دلبستگی جنسی بررسته است. در آن همه جا می توان پی ادب زن نوازی، حس و حالها و رقابت جنسی گشت. پی زن و دست خالی برنگشت.
24 روم.
هنر برای هنر. در افتادن با غایت در هنر، همواره در افتادن با گرایش به اخلاقی کردن هنر است. در افتادن با قرار دادن آن در زیر دست اخلاق. هنر برای هنر یعنی مردشور اخلاق را ببرد. اما این دشمنی نیز پرده از قدرت بالا دست آن پیش داوری بر می دارد. همین که از هنر هدف وعظ اخلاقی و بهبود بخشیدن به بشریت را گرفتی، آنچه به زودی از پی می آید آن است که هنر بی غایت است و بی هدف و بی معنا. کوتاه سخن. هنر است برای هنر، ماری است دم خود را به دندان گرفته. بی غایتی ناب به از هر غایت اخلاقی. چنین می گوید شور ناب. اما یک روانشناس در برابر می پرسد، مگر هنر آخر چه می کند؟ مگر نمی ستاید؟ مگر بزرگ نمی دارد؟ مگر بر نمی گزیند؟ مگر پیش نمی کشد؟ و با اینها همه مگر برخی ارزش داوری ها را نیرو نمی بخشد یا از توان نمی اندازد؟ آیا این چیزیست جنبی و بس؟ چیزی پیش آمدی؟ چیزی که غریزه هنرمند هیچ دستی در آن ندارد؟ یا آنکه پیش شرط آن است که هنرمند بتواند؟ آیا ریشه ای ترین غریزه او رو به هنر دارد یا که نه؟ رو به معنای هنر؟ رو به زندگی؟ رو به یک آرزوی زندگی؟ هنر انگیزشگر بزرگ به زندگی است. چگونه می توان آن را بی غایت و بی هدف دانست؟ یعنی هنر برای هنر؟ یک پرسش دیگر باز مانده است. هنر همچنین بسی از آنچه را که در زندگی زشت است و زمخت و تردید انگیز پدیدار می کند. با این کار آیا نمی خواهد از زندگی رنج زدائی کند؟ و به راستی بودند فیلسوفانی که به آن چنین معنایی دادند. آموزه شوپنهاور نیت کلی هنر را بریدن از خاص دانست و فایده بزرگ تراژدی را فراخواندن به کنارگیری. اما این همچنان که همکنون خاطر نشان کردم دید بدبینانه است و شورچشمی برای زندگی. به سراغ خود هنرمندان می باید رفت. هنرمند تراژدی پرداز از حال خود چه خبر می دهد؟ آیا نه همانا حالت بیباکی در برابر هر آنچه ترسناک است و تردیدانگیز؟ این حالت خود چه دوست داشتنی است؟ هر که با آن آشنا باشد چه احترامی به آن می‌گذارد؟ او از این حال خبر می‌دهد و می‌باید خبر دهد، اگر که هنرمند باشد، یعنی یک نابغه خبردهی. دلیری و انانگسیختگی احساسها در برابر دشمنی نیرومند، در برابر یک مشکل والا، یک مسئله هولناک. هنرمند تراژدی پرداز این وضع پیروزمندانه را برمی‌گزیند و بزرگ می‌دارد. در رویارویی با تراژدی آنچه در روان ما جنگ آورانه است، جشنواره بزرگ خیش را برپا می‌دارد. آنکه به رنج خو کرده است، آنکه در پی رنج است، انسان پهلوان، با به سر بردن تراژدی زندگانی خیش را می ستاید. تنها به اوست که تراژدی پرداز جامی از این خوشترین شراب سنگدلی را پیشکش می کند.
25.
با مردم سر کردن و درهای دل را به روی همه باز گذاشتن بزرگواری است. بزرگواری و بس. اما دلهایی را که توان پذیرایی شاهانه دارند، از پرده های کشیده و رو پنجره های بسته اشان می توان شناخت. آنان بهترین اتاق هاشان را خالی نگاه می دارند. برای چه؟ برای اینکه چشم به راه میهمانانی هستند که با آنان نمی باید سر کرد و بس.
26.
هنگامی که از خود سخن به میان می آوریم، دیگر ارزیابی چندان درستی از خود نداریم. تجربه های کنونی ما هیچ اهل پرچانگی نیستند. اگر بخواهند نیز باز از خود سخن نمی توانند گفت، زیرا واژه کم می آورند. درباره چیزی واژه کافی داریم که آن را دیگر از سر گذرانده باشیم. گفتاری نیست که ذره‌ای خار شماری در آن نباشد. زبان را گویی برای چیزهای میانه، نیمه کاره و بازگفتنی ساختند و بس. گوینده همین که زبان باز کرد، خود را عامی کرده است. اندرزی برای کرولالان و دیگر فیلسوفان.
27.
یکی از آن رخنگارهای بسیار زیبا، زن اهل ادب، ناخرسند، با دل و اندرونه سترون، با کنجکاوی پردرد، همواره گوش به آن فرمانی دارد که از ژرفنای دستگاه وجودش زمزمه می کند. یا بچه یا کتاب. زن اهل ادب چندان فرهیخته هست که ندای طبیعت را بفهمد، اگرچه به زبان لاتینی باشد، و از سوی دیگر چندان حالت غاز گردن فراز را نیز دارد که پنهانی به زبان فرانسه با خود بگوید، نام خودم را میبینم، کتاب خودم را میخوانم، کیف میکنم و میگویم، یعنی این همه استعداد مال من است.
28.
بی نظران هم زبان باز میکنند. برای ما هیچ چیز آسان‌تر از خردمندی و شکیبایی و بلند نظری نیست. گذشت و دلسوزی از سراپامان می‌بارد و گند کار انصافمان دیگر در آمده است. زیرا کاری نیست که چشم نپوشیم و نبخشیم. به همین دلیل باید کمی به خودمان سخت بگیریم و گهگاه اندکی عاطفه، اندکی رذیلت یک عاطفه را در خود بپروریم. این کار چه بسا بر ما دشوار باشد و به خاطر چهره‌ای که به ما می‌دهد به ریش خودمان بخندیم. اما چه باید کرد؟ برای ما دیگر چیرگی بر نفسی جز این باز نمانده است. زهد ما و توبه ما همین است. اهل نظر شدن فضیلت بی نظران است.
29.
پرسش و پاسخی از امتحان شفاهی دکتری. کار دستگاه آموزش عالی چیست؟ تبدیل آدم به ماشین. از چه راهی؟ با خو کردن به ملال زدگی. چگونه به این امر دست میتوان یافت؟ با مفهوم وظیفه. با کدام سرمشق؟ فیلولوگ که سرمشق خرخانی میدهد. انسان کامل کدام است؟ کارمند دولت. کدام فلسفه عالی ترین قاعده را در مورد وظیفه کارمند دولت به دست می دهد؟ فلسفه کانت که کارمند دولت را در مقام شی در ذات خود در برابر کارمند دولت در مقام نمود به داوری می نشاند.
30.
حق حماقت. آن کارگر خسته نفس بریده‌ای که با نگاه پرحسن نیت می‌گذارد که امور در همان مسیر همیشگی جریان داشته باشند، این چهره نوعی که امروزه در روزگار کار و روزگار رایش در همه طبقات اجتماعی به آن برمی‌خوریم، حالا دیگر طلبکار هنر هم هست، همچنان که طلبکار کتاب و بالاتر از همه مجله و از آن بیشتر زیبایی‌های طبیعت ایتالیا. انسان شامگاهی با رانه های وحشی فرو خفته‌اش به گفته فاست نیازمند استراحت تابستانی است، نیازمند آبتنی در دریا، نیازمند یخزارها، نیازمند بایروت. در چنین زمانه ای هنر حقی به دیوانگی ناب دارد، به عنوان گونه ای تعطیلات برای خرد و هوش و ذهن. واگنر این را فهمیده بود که دیوانگی ناب حال آدم را جا می آورد.
31.
مسئله دیگری از پرهیزانه. یولیوس قیصر برای رفع بدحالی ها و سردرد این کارها را می کرد. راه پیمایی های سنگین، ساده ترین شکل زندگی، یک سر به سر بردن در هوای آزاد، کار و کوشش مدام. اینها سراسر مقررات نگاهداری و مراقبت از آن ماشین ظریف و بسیار شکننده‌ای که در زیر شدیدترین فشار کار می کند. در زیر فشاری که نامش نبوغ است.
32.
اخلاق ناباور سخن می گوید. نزد فیلسوف اخلاق ناباور، موجودی ناخوشایندتر از انسان نیست. تا بدانجا که انسان موجودی است آرزوجوی و آرمانخواه. اما چون این فیلسوف انسان را در عمل می‌نگرد و بس، چون این دلیرترین و هیله‌گرترین و جانسخت‌ترین جانور را گمگشته در هزار دالان گرفتاری‌ها می‌بیند، به چشمش چه ستودنی می‌نماید و او را دلگرم‌تر خواهد کرد تا پیشتر رود. اما فیلسوف در انسان آرزوجوی، در انسان گریزان از واقعیت به خاری می نگرد. همچنین در انسان آرزو کردنی یا آرمانی. و بالاتر از همه در همه آرزومندی ها، در همه آرمان های انسان. اگر فیلسوفی هیچ انگار تواند بود، از آن روز که هیچی را در پس همه آرمان های انسان یافته است. و نه تنها هیچی را، که هیچی و پوچی را، بیهودگی را، بیماری را، ترسویی را، خستگی را و همه گونه درد را در جام به ته رسیده زندگیش. انسان که واقعیتش چنین شایان ستایش است، چگونه است که از جهت آرزومندی هایش شایان هیچ بزرگ داشتی نیست؟ آخر مگر می باید از اینکه واقعیتش به این خوبی است توبه کند؟ مگر می باید با دراز کردن دست و پای خود در قلمرو خیال و محال، بابت کارهایش، بابت کاربرد ذهن و ارادهش در هر کاری کفاره بپردازد؟ تاریخ آرزوهایش تا کنون شرمگاه او بوده است. می باید پروا کرد و آن را بسیار نخواند. آنچه توجیهگر انسان است واقعیت اوست. واقعیت اوست که تا ابد او را توجیه می کند. چه اندازه ارزنده تر از انسان واقعی از انسان یک سر ساخته آرزو و رؤیا، ساخته دروغ و دغلی، از انسان آرمانی. آنچه ناخوشایند فیلسوف است، انسان آرمانی است و بس.